هم بایستی اون زیرساختا رو فراهم بکنه که این لینک برقرار بشه. اما یه نگاه دیگه هم وجود داره بالا نسبت آقای دکتر نتاج که از صاحبان فکر و اندیشه تو این حوزه هستن. آقای دکتر موسوی میگن که فشارهای ناشی از این که یعنی این که فشاری که نمیخواد شفاف شه دیگه، ساده بگیم یعنی فشار سنگین برای شفاف نشدن تراکنش‌های بانکی باعث میشه این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگیره. نظر شما چیه آقای دکتر موسوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضرت عالی و همکاران محترمتون با دکتر نتازم خدا قوت
بدهم.
ما عرض کنم که جناب راسه با توجه به این که عدم شفافیت در بین هست،
بله،
مسائل زور و مسائل هضمه و مسائل تکلیف کردن و اینا از این منظر به نظر میرسد که چون عدم شفافیت هست، حتی نه تنها در مورد مسائل به قول بانکی، در مسائل دیگر هم در کشور، در موارد دیگر هم هر جا عدم شفافیت هست یقینا اونجا یه فسادی هست.
الان شما اینجا این حوزه رو به علتش عدم شفافیت، یعنی اینکه نمیخوان شفاف بشه بانک‌ها،
یا اینکه بوی فساد از اینجا میاد. و خواهی میکنم که یه خورده سریع صحبت بکنم.
نه خواهش میکنم.
من خدمت شما عرض کنم که بانک‌های خصوصی به بعضی از قوانین اینا تن نمیدن. اینا میگن که ما خصوصی هستیم.
خب.
انتظام خودمون رو ما خودمون انجام میدیم. ما مثلا سپرده های مردم رو ما میگیریم. با این درصد مثلا ما در اختیار مردم هم تسهیلات قرار میدیم. حالا آیا مالیاتی که پردازیم نپردازیم اینجا بالاخره خیلی به این موضوعات تن نمیدن. یه جا ما بانک خصوصی هستیم، با مردم کار میدیم، به دولت کار نداریم. به دولت کار داره با ما؟ در صورتی که خب اینا همه تون دیده نظر بانک مرکزیه، بالاخره در کشور در حوزه بانکداری اگر ما یه انتظام خاصی رو نداشته باشیم به مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد. در سپرده ها مثلا شما حساب کنید به قول اون صندوق کاسپین یا بانک چه شد اینا و همسال اینا سامن رو در چه اسامیش هم عوض شد و فلان. اینا در حقیقت اگر انتظام خاص در پرداخت مالیات و در به قول لینک شدن با بانک مرکزی اینا اندن، حتما یه مشکلاتی برخواهند خورد. این مشکلات هم یه کاسه میشه، شکنده میشه، شکسته میشه، پاره‌هاش، ترکش‌هاش رو سر مردم ریخته میشه. چون دیگه بالاخره اگر ما مثلا 300 میلیارد تومان، 350 میلیارد تومان طرف به قول پول داشته باشه، میتونه به قول تقاضای به قول افتتاح بانک با صندوق بده. درسته؟
بله بله.
فلزا این پول از کجا اومده؟ این پول از سیب مردم ریخته شده و اونجا. ما به خاطر اینکه طرف مردم رو داشته باشیم و مردم مظلوم نشن و مردم متضرر نشن، باید اینا را به یه صد مسائل قوانینی که در بانکداری اسلامی مخصوصا به قول لحاظ شده به اینا رو مکلف کنیم. به این هم اگر تکلیف نکنیم یه ضایعاتی رو شاهد خواهیم بود.
تو قانون تکلیف شده آقای موسوی، الان آقای دکتر نتیجه بشاره کردن
تکلیف شده ولی زیربار نمیرن.
خب میدونم. چی کار باید بکنیم آقای دکتر موسوی به نظر شما؟
ببین مجلس به عنوان قانون گذار بالاخره قدرت نظارت خودش رو و اون به قول نظارتی که مجلس داره، چه ابزار قانونی نمایندگان مجلس هست، از این باید استفاده بکنن. به اضافه دولت هم که یعنی بانک به قول بانک مرکزی هم باید توجه بکند به چی میخواد به قول در حقیقت اجازه افتتاح بانک رو میدهد یا اجازه افتتاح صندوق رو میدهد.
آقای دکتر موسوی ببینید،
آیا
دکتر عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید من سازمان امور مالیاتی، آقای دکتر نتاج مدیر عامل بانک، میگم آقای دکتر نتاج اطلاعات اقتصادی آقای موسوی رو در اختیار من بگذارید. میگه میخواید چیکار؟ میگم آقا میخوام پی آی تی بگیرم،
بله،
مالیات بر مجموع درآمد.
بله.
چرا؟ چون آقای دکتر موسوی نماینده مجلسه، ایشون مثلا احتمالا مثلا یه مرغداری هم دارن، مثلا مال خودشون ممکنه نباشه. اما نه نه بلا نسبت شما آقای دکتر، من شما رو میشناسم، زنده باشین ان شاء الله. شما آقای دکتر خاندوزی، آقای دکتر پور ابراهیمی، آدم‌ها شناخته شده هستید آقای دکتر. میخوام پی آی تی بگم، چون ببین ما اگه بخوایم مالیات بر عایدی سرمایه بگیریم، اگر مالیات پی آی تی رو نتونیم بگیریم، اونم نمیتونیم بگیریم. خب ببینید، الان سازمان امور مالیاتی دیگه از این بالاتر، آقا مثلا راسخ بیکار میشه، میره بازار ارز خرید فروش ارزم میکنه، خب تراکنش بانکی داره دیگه، این باید مالیات چه بپردازه؟ خب این بانک این اطلاعات رو در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمیده. آقای دکتر نتاش دو تا یا سه تا علت رو گفتن، جناب عالی هم گفتید احتمال عدم شفافیت. یعنی ما از 40 تا بانک 23 تا بانک ما توش فساد داره اتفاق میفته آقای دکتر موسوی، این میشه صریح بگید؟
کنم که من تعمیم نمیدم.
23 تا بانک اطلاعاتو نمیدن به سازمان امور مالیاتی.
من اولا تعمیم نمیدم.
بله.
ولی خب این که اصلا مال آیدرچو کلو لا یترچو کلو، این که میگیم که آقا اصلا نیست، نه اینجوری نیست. بله هست. آقای دکتر نتاج درست میگن. فرمایش میکنم. اما یه انصافا بانک سپه یه کاری رو انجام داده اخیراً. آقای دکتر راست.
بله بله.
خیلی خوبه. به اسم کور بانکینگ. کور بانکینگ همین است که اگر مثلا جناب آقای راسخ در یک بانک یا ده تا بانک
صحیح.
اگر حساب داری داره اونجا، مانده داره اونجا، به گل فرده داره، این کور بانکیش میره به گل حساب طرف، هر جا حساب داره، هر جا بالاخره سپرده داره، اونا رو نشون میده.
خب بچه ما مطالبات معوقمون رو نمیتونیم بگیریم
اخیراً، این به قولت تامین شده.
ببین من 100 میلیارد تومان وام میگیرم.
بله.
نظام بانکی میگه آقا چرا نمی وامتو بدی؟ میگه نمیخوام بدم. اگه این کور بانکینگ باشه که بعد بتونن مطالبات ما اول رو بگیرن آقای دکتر موسوی.
ما ببین یکی از راههایی که ما بتونیم مطالباتمون رو از به قول اونها بگیریم، مالیات رو از این عزیزان به قول بگیریم، یکی از راهکارهاش همینه که این کور بانکینگ که عرض کردم، ما همه حساب‌های این فرد رو حتی چه داخل چه خارج، خیلی طالبه ها
درستون
میده و زیر ساختاش فراهم شده. بحثی که الان من به شما عرض کردم، موضوعی که عرض کردم، مال روز یک ماه نیست، این موضوع الان راه افتاده.
خب آخه وقت با سرمایه ها فرار میکنه آقای دکتر، بالاخره راه فرار وجود داره دیگه.
ببین ما البته اونایی که فرار میکنن فرار کردن دیگه، بعد از این الان معذرت میخوام، ما نمیخوایم که سرمایه ها از کشور فرار کنن،
احتمالاً دیگه پولی نمونده بخوان فراری بدن. آی دکتر همراه ما باشید. آی دکتر نتاج خواهش میکنم، ببخشید سکوت شما طولانی شد.
خواهش میکنم
یه مدار صراحت به خرج بدید آی دکتر. شما میدونم که احتیاط میکنید، میگید بعضی از کلمات بار حقوقی داره. خواهش میکنم، شما اگر ناگفته هست آی موسوی بفهمید، ما از شما خداحافظی کنیم، ادامه برنامه رو با آی دکتر نتاج بدید. خب پس شما حرف آخر رو بزنید آقای موسوی.
حرف آخر این هست که ما باید اینا رو مکلف کنیم به راه راست بیان. گرفتید منو؟ بالاخره اگر جایی دیدیم مردم متضرر میشن، جایی دیدیم مردم اونجا ضرر وارد میشه به مردم، به مال مردم، اموال مردم،
درسته.
و در حقیقت بانک خصوصیه دیگه، بیت المال نیست اینجا.
بله.
اینجا بالاخره بیت الناسه، یعنی در حقیقت اموال الناسه.
بله.
از اموال مردم هم نمیشه گذشت، از اموال مردم هم با ما باید، بانک های ما، حتی یه کسی که اصلا امین قرار داده شده، نه اینکه بانک برای مثلا آقا اینو شما نگهدار اینجا بعد از یک ماه به من تحویل بده.
بله.
خب ما مسلمون هستیم یا نه؟ غیر مسلمون ها چه این کارا رو خوب انجام میدن.
بله بله.
متاسفانه اون مرحوم چی اسدآبادی، به گله
جمال‌الدین اسدآبادی، بله،
جمال‌الدین اسدآبادی گفت که من رفتم خارج، اسلام رو اونجا دیدم، مسلمانی رو اینجا دیدم. خب نشه، ما مسلمون هستیم، بانکداری ما بانکداری باید اسلامی بشود، مخصوصا در حفظ امان و در امانتداری اموال مردم اینا باید کوشا باشن. در غیر این صورت مجلس از ابزار قانونی خود
زنده باشید،
من استفاده
خواهم. متشکرم آقای دکتر موسوی عزیز. شنونده های عزیزمون هم از شما تشکر کردن، پیام دادن و هم به شوخی گفتن که این آقای موسوی فرمود که میفرمایند ما احساس میکنیم که الان بلبلان بر شاخسارها میخوانند، میوه های رسیده تابستان چشمک میزنند برای خوردن، و اون نگاهی که آقای دکتر موسوی دارن اگر پیاده میشد ایران میشد مثل بهشت، اما حیف که پیاده نمیشه. آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون.
البته اسباب اگر طنز باشه یه حرفیه آقای دکتر راسه.
خواهش میکنم.
از باب طنز باشد یه مطلب.
آره از بابش طنز میگن دیگه، بله
ماشاءالله. ولی از باب این باشد که بعد ما باید هر تشتشمون کلکم را و کلکم مسئول
رعیت
تو باید حافظ منافع اولا مردم ثانیم باشه
میشه. سپاسگزارم آقای دکتر، روز خوبی داشته باشید، خداحافظ. آقای دکتر نتاش ببخشید چون آقای دکتر مصاحبه به صحنه علنی میرفتن نمیشد دیگه.
نماینده مردم
هستم. زنده باشید.
برایشون وقتی کافی
خواهش میکنم
در نظر گرفته بشه. برم انشاءالله که بتونن هم اصلاحات مناسبی انجام بدن و همین که انشاءالله تاکید بشه بر اجرای هرچه بهتر مقررات و مطابقات قبل.
متشکرم آقای دکتر. شما به نکاتی که آقای دکتر موسوی گفتن که هر جا عدم شفافیت وجود داشته باشه این مقاومت ها وجود خواهد داشت. حالا یه بخشش بوروکراسی است که جناب علی اشاره کردید، یه بخشش برنامه‌ریزی نکردن احتمالاً سازمان های نظارتی مثل سازمان امور مالیاتی است و بحث عدم شفافیت است. مگه بانک خصوصی میتونه بگه سرمایه مردم من اطلاعاتو نمیدم به مثلا سازمان امور مالیاتی؟ میتونه آقای دکتر نتاش؟
آیا چرا صرف من حالا نمیدونم اگه واقعا بانکی هست که اطلاعات نمیده، چون من خودم
23 بانک 23 بانک دولتی خصوصی.
من خواهشم هست که طبیعتا سازمان امور مالیاتی باید بیاد اینجا جواب بده که شما ابزارهای قانونی و ابزارهای تنبیهی لازم رو دارید.
خب
اگه واقعا 23 بانک این کار نکرده، خب باشون برخورد بکنه.
چرا داد میزنی؟ باید برخورد کن، درسته؟
یه برخورد بکن. بله ابزارها در اختیارتون هست.
آیا که حتما زورشون نمیرسه؟
نه خودت عرض کردم تو بانکایی که بنده انجام وظیفه کردم و الان هم هستم کماکان، ولی نه به عنوان مدیر عامل.
خب
ما بخش قابل توجهی از نیروی انسانی زیر ساخته سخت افزاری نرم افزاری هزینه کردیم، ایجاد کردیم برای پاسخگویی به همین استعلاماتی که شما اشاره میفرمایید.
خب
و اینها رو میگم، حالا شاید نتونیم بلافاصله در همون روز جواب بدیم، ولی با یک روز دو روز دیگه فرصتی که داریم دیگه حداقل یک هفته جواباشو میدیم. این نکته رو اجازه بدید من عرض کنم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
نخواهید این استعلامات یا این اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی میگیره، اینا اصطلاحاً برای تکمیل اسناد و رسیدگی‌های مالیاتی هست. اینجوری نیست که این اصل باشه که خدا نکرده نگرانی ایجاد بشه برای سپرده‌گذارا و مشتریان و بانک‌ها که آقا ما تمام اطلاعات اینا رو می‌گیریم افشا می‌کنیم. نه خیر. طبیعتاً سازمان امور مالیاتی ممیزای محترم، اون حسابرسان مالیاتی، رسیدگی‌هایی که می‌خوان انجام بدن روی اسناد ارائه شده و اظهارنامه‌های خود معدیان مالیاتی رسیدگی‌هاشون انجام میدن. به صورت جانبی یک سری اطلاعات تکمیلی می‌خوان که به نوعی می‌خوان راستی‌آزمایی بکنن اون اظهارات رو. دقت می‌فرمایید؟ استعلاماتی هم که انجام میشه ما پاسخش سریع می‌دیم. اون که شما فهمیدید که اصلا نیازی به استعلام نیست. خود سازمان امور مالیاتی میتونه از همون لینک هایی که برقرار هست بین دیتابیس ها یا همون پایگاه های داده ها یا اطلاعات بین بانک ها و هم دیگه، که یه مثال خیلی قشنگی رو شما اشاره کردید که الان یه کد ملی میزنی،
بله،
همه سپرده ها
واقعا هست،
واقعا هست این اطلاعات. یعنی به هر حال منابع این کشور صرف شده، چه در بانک ها چه در سازمان امور مالیاتی و بقیه مراجع، یعنی دوست. فقط محدود به اینا نیست. الحمدلله این بسترها فراهم شده. سازمان امور مالیاتی هم خودش باید بیاد توضیح بده. من احساس میکنم که نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری هست.
صحیح.
که ما بتونیم اون کار رو انجام بدیم. ولی بازم تاکید میکنم بانک ها، این اگر بانکی یک سامانه های فرعی داره برای پنهان کردن بخشی از اطلاعات، باید این تضمین رو بده که مثلا برای ارتباط با سازمان امور مالیاتی حتی این اطلاعات هم قابل دسترسیه.
درسته.
که به نظر من دیگه اصلا نیازی به این استعلامات و مکاتبات هم نیست. خود سازمان امور مالیاتی در صورت انجام اون اموری که عرض کردم،
بله،
خودش میتونه به ممیزا و حسابرسان مالیاتی خودش دسترسی بده که اونا اصلا تو رسیدگی خودشون بدونه که مکاتبه بشه و این همه جو ایجاد بشه، چون همه متوجه نمیشن علتش چیه.
بله.
من بعضی دیدم تو رسانه‌ها میگن آقا بانک‌ها میخوان اطلاعات سپرده‌ها رو بدن که رو سپرده ها میخواد مالیات بزنه.
نه، چه چیزی که قانون نداریم اصلا.
اصلا چه چیزی قانون نداریم؟
بله.
اینا فقط اطلاعات جانبی هست. اگر هر قاضی منصفی، مردم رو منظورمه،
بله،
هر قاضی منصفی در جایگاه سازمان امور مالیاتی بشینه، اگر میخواد مالیات صحیحی وصول بکنه، بایستی راستی‌آزمایی رو انجام بده. بایستی مطمئن باشه که این اظهارات معدیان مالیاتی کاملا درستی که بعدن اینا به صورت نمونه ای انجام میشه. یعنی اینجوری نیست که 100% معدیان مالیاتی، مثلا امکانش نداره سازمان امور مالیاتی که بخواد همه اینها رو رسیدگی بکنه. بنابراین من جمع‌بندی بکنم عرضم رو، از نظر بنده، از منظر یا از سوی بانک ها شفافیت وجود داره، شهادت میدم که بانک مرکزی هم با جدیت و با قدرت داره این رو پیگیری میکنه و اگر از منظر معاونت محترم نظارتی بانک مرکزی جایی خلایی باشه حتما با مدیریت اونجا برخورد میشه. من بارها دیدم این رو.
درست.
فقط سازمان امور مالیاتی بایستی انشاءالله این ابزارهایی که در اختیار داره رو اینا رو عملیاتی بکنه. اگر واقعا بانکی هماهنگ نیست و همراهی نمیکنه، چون هم تو جناب دکتر موسوی اشاره کردن این جزء حقوق عامه است، حقوق کل مردم است، بایستی اون برخوردار انجام بده. من عرضم این.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من حالا نمیدونم باید سازمان امور مالیاتی رو خط بیاریم بگیم آقا با کی چالش داری که اینا رو مثلا اینجوری رسانه‌ای کردی؟ وگرنه شفاف هست. خیلی ممنونم آقای دکتر، براتون عظیم موفقیت میکنم و خداحافظ
میشه.
خداحافظ میشه ان شاء الله.
چه فرقی میکنه فریاد یا هجوان جان من؟ چه من خود را بیازارم، چه تو خود را بیازاری؟ صدایی از صدای عشق خوشتر نیست حافظ گفت، اگرچه بر صدایش زخم زد تیغ تاتاری، تیغ تاتاری. چه فرقی میکند فریاد یا پشوار جان من؟ چه من خود را بیازارم، چه تو خود را بیازاری؟ صدایی از صدایش خوشتر نیست حافظ گفت، اگرچه بر صدایش زخم زد تیغ تاتاری، تیغ تاتاری.
خب هرچه جلوتر میریم به ایام پرسوز و گداز محرم الحرام نزدیک میشیم و همه دلسوختگان سید الشهدا علیه السلام آماده میشن برای ایام عزاداری. خب حتما بحث رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در عزاداری ها نکته ایست که مورد توجه همه ما قرار خواهد گرفت. حتی در موقع دادن نذری الان عتبات عالیات هم اعلام کرده که ورود به عتبات ممنوع خواهد بود برای عزاداری و موضوعاتی از این دست. اینها خب کمک میکنه به این که ما بتونیم در این حال که شعائر ایام محرم رو حفظ و رعایت میکنیم به سلامتمون هم توجه بکنیم. جناب آقای مجید رامندی سخنگوی محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی روی خط ارتباطیمون هستن، درباره این دستور رو عملها به ما بیشتر بگن. آقای رامندی سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان خوب عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما مجری تمامن جناب راسته، همینطور شنوندگان ویژه برنامه صبح و گفتگو در خدمت
هستم. تشکر میکنم. آقای رامندی یه مدار درباره دستور عملهای بهداشتی که باید رعایت بکنیم. ببینید یه وقت ببینیم مثلا اسپانیا رو نگاه میکنیم، طرف میاد از خونش بیرون با باتون میزننش، میگن برو تو خونه، ما به تو اینقدر پول دادیم فقط برای خریدهای ضروری باید بیای بیرون، حق نداری از خونت بیای بیرون. خب تو جامعه ما که اینگونه نیست، ما نمیتونیم این پوله رو بدیم، نمیتونیم اون زوره رو بیاریم. از طرفی فرهنگ جامعه ما فرهنگی است که شأن ما نیست این برخورد با ما بشه. حالا الان یه اعلام کردن که آقا اگر یه جایی رعایت نکنن برخورد تنبیهی هم باید، برخورد قانونی هم باید بکنیم. دیگه ایام محرم که میشه که دیگه اصلا پرچم سید الشهدا بالا میره، اصلا نمیشه حرف زد رو این قضیه. این پروتکل ها رو چجوری باید رعایت بکنیم؟ اگر خدای نخواسته یه جایی رعایت نشه آیا برخوردی صورت خواهد گرفت؟ چه کنیم که هم تکریم کنیم این ایام رو هم سلامت اون حفظ شاعر رو مندی؟
بله بسیار ممنونم از سوال بسیار تخصصی خوب و به جای از اتالی از ابتدا اجازه میخوام از اتالی من یه عرض تسلیت هم ایام رو داشته باشم هم در گذشت زبان گویای اسلام حضرت آیت الله تشتیری و خدمت تمام مردم عزیز ایران و در آستانه محرم ماه
خدا رحمتشون کنه.
بله انشالله بیامرزه که در پیامم حضرت آقا اشاره کردن ایشون زبان گویای اسلام و تشیع هست، شخصیتی هست که برای بحث تقریب مذاهب و بحث
زحمات بسیار
پیام شورا، پیام عاشورا و پیام انقلاب اسلامی به جهان اسلام و به جهان زحمت ها و مرادت های زیادی در عمر با برکت خودشون کشیدن. انشالله که روح ایشون با حضرت ابو عبدالله الحسین و سایر شهدای دشت کربلا انشاءالله محشور و معنوس باشه.
متشکرم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
اما در خصوص پروتکل هایی که حضرت عالی فرمودید و دستور عمل های بهداشتی که به جا هم هست، خب ستاد ملی مبارزه با کرونا ستادی تشکیل داد که این ستاد محرم دستور عمل ها و دستور عمل اصلی در خصوص بحث رعایت نکات بهداشتی رو در دستور کار خودش داشت و اون رو اعلام کرد و رسانه‌ای شد چندین روز پیش. اما شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دفتر مرکزیش و دفاتر اون در استان‌ها، ما سه دسته مراسم برای خودمون تعریف کردیم. دسته‌ای از مراسم، مراسم‌های رسمی، ملی و عمومی، مثل برگزاری مراسم‌های انقلابی راهپیمایی 22 بهمن، مراسم‌های نوحه دی و غیره. یک دسته دیگه مراسم داریم، مراسم‌های غیر مترقبه، مراسم‌هایی هستند که بر اثر اتفاقی در جهان یا در جهان اسلام که متأثر میشه در ایران ما برگزاری مراسم داریم، مثلا مثل مراسم اعلام براءت‌ها یا تظاهراتی داشتیم علیه جنایت‌هایی که در یمن و فلسطین و جای دیگه اتفاق می‌افتاد. یه دسته دیگه هست، دسته مراسم‌های مذهبی هستش که در اون مراسم‌های حالا چه اعیاد و میلادهای ائمه اطهار، چه شهادت‌ها و وفیات در اون دیده شده.
بله.
از جمله مراسم ویژه مراسم محرم هستش که با هماهنگی سایر سازمان‌ها، دستگاه و ارگان‌ها نشستیم یه دستور و عمل خیلی کلی مبسوطی در خصوص برگزاری مراسم محرم با توجه به شرایطی که الان شیوع کرونا رو داریم این نوشته شد، تمام ابعاد و زوایا دیده شد، یعنی ابعاد شور حسینی و شعور حسینی.
بله.
در کنار اینکه ما کمترین میزان ابتلا به ویروس کرونا داشته باشیم در سطح کشور این برنامه ریزی شده. مثلا یکی از برنامه ریزی هایی که شده اعلام کردن در مساجد و حیعاتی که سقف اون بیشتر از 5 متر، یک چهارم جمعیت بیاد داخل اون هیئت یا حسینیه یا مسجدی که مسقف هست برگزار شده. اکثرا ذکر شده در فضاهای باز. البته میدونید مراسم محرم به ویژه در ایران اسلامی و در سایر نقاط جهان مراسم مردمی هست، یعنی نقش اصلی و تعیین کننده رو خود مردم و حیات مذهبی دارن و حیات مذهبی از اونجایی که خب سالیان سال در ایران ریشه دووندن و از طرفی هم از نظر سازماندهی زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی هستن، این هماهنگی ها با هیئت امنا و هیئت مدیره حیات های رسمی و اصلی برگزار شده. من خودم در این هفته اخیر که در سطح عبور و مروری که در سطح شهر تهران حداقل داشتم،
بله،
دیدم خیلی از هیئت‌ها اعلام کردن که آقا ما امسال مراسممون به صورت فضای مجازی، الحمدلله این سالها میدونیم فضای مجازی،
بله،
خیلی به ما کمک کرده،
بله،
به صورت فضای مجازی برگزار میشه.
درست.
یا با حداقل جمعیت دوستان میتونن به صورت مثلا لایو از مثلا فلان شبکه اجتماعی و به صورت زنده ما رو دنبال کنن و پیگیری کنن و خیلی جاها گفتن ما نزولاتی که هر سال داشتیم به صورت خام یا به صورت ذبح گوسفند یا ذبح حیوانی تقدیم به مثلا فلان مجموعه مثلا آسایشگاه یا خیریه ای میشود در فلان نقطه و این هزینه های صرف امور خیریه میشه. نقطه ای که تو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ما برنامه ریزی کردیم برای ایام محرم، برای اینکه اون شور حسینی هم یه مقدار بهش بپردازیم، با هماهنگی دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سراسر کشور با ائمه محترم جمعه و جماعات همینطور با نماینده ولی فقیه و استاندار قرار شده صبح‌ها حدوداً یک ربع نیم ساعت و بعد از ظهرها هم یک ربع نیم ساعت به صورتی که سلب آسایش هم از سطح جامعه نشه، ما از طریق سیستم‌های صوتی که در مراکز استان‌ها و مراکز شهرستان‌ها و شهرها داریم بتونیم نوای روحانی و دلنگیز محرم رو به گوش مردم برسونیم. آخرین نکته‌ای که شورای هماهنگی داره،
بله،
آخرین نکته، ما الگودهی مناسب برای بحث محرم رو داریم که ما الگودهی میکنیم برای مراسم مذهبی و در این زمینه تلاش میکنیم.
من در خدمت شما هستم. ممنونم آقای رامندی عزیز، براتون روزی موفقیت میکنم.
خواهش می‌کنم.
خدا حافظتون باشه انشالله.
خدا.
خب به پایان صبح و گفتگوی امروز و این هفته رسیدیم. متشکرم که همراه ما بودید. به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیت زاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
خب و اما دوستان، امروز سال روز آتش بس بین ایران و عراق در سال 67 هست. قطعنامه 598 شورای امنیت یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت هست که در 29 تیر 1366 برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد. این قطعنامه از نظر کمی و تعداد واژه‌های به کار گرفته شده مفصل‌ترین و از نظر محتوا اساسی‌ترین و از نظر ضمانت اجرایی قوی‌ترین قطعنامه شورای امنیت در مورد این جنگ بوده است. این قطعنامه بلافاصله از سوی عراق پذیرفته شد، ولی دو روز مانده به سال روز صدور آن در 27 تیر 1367 از سوی ایران پذیرفته شد و امام خمینی رحمت الله علیه در 29 تیر 1367 پیامی درباره پذیرش قطعنامه منتشر کرد که به نوشیدن جام زهر معروف شد. پذیرش این قطعنامه هرچند به معنای پذیرش آتش بس از سوی ایران بود، ولی عراق به حملات خود ادامه داد و مجدداً داخل خاک ایران شد تا نقاط مهمی از جمله خرمشهر رو به دست بیاره تا با وضع بهتری در مذاکرات حضور داشته باشه. اما موفقیتی به دست نیاورد و نهایتاً جنگ در 29 مرداد ماه 1367 پایان یافت. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از بخش اول برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. و تا لحظات دیگه برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم. ضمن اینکه انتظار داریم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو مطرح بکنید. قانون و قانونگذاری عنوان برنامه بعدی ماست که به بررسی و تحلیل قانونگذاری در حوزه فضای مجازی میپردازه.
قانون و قانونگذاری